أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اداء و قضاء عنوان قصدی هستند یا عنوان قصدی نیستند، بلکه عنوان تکوینی هستند. اگر نماز صبح بین طلوعین باشد می شود اداء، اگر بعد از طلوع شمس باشد می شود قضاء. مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله اول فرمود ادا و قضا عنوان قصدی هستند. استشهاد کرد به روایاتی که حکم تقدیم نماز قضا بر ادا رو بیان میکنه. فرمود معلوم میشه که وقتی میگن شما اگر نماز صبح دیروزت قضا شده است، بهتر است اگر فرصت هست امروز صبح اول نماز قضا صبح دیروز را بخوانی، بعد نماز اداء صبح امروز را. این نشون میده که اختلاف اینها با قصد، و الا خب من دو تا دو رکعتی میخونم، چه لزومی داره بگن اول شما قصد قضا بکن بعد قصد ادا؟ این معلوم میشه ادا و قضا عنوان قصدی است. ما مراجعه کردیم به روایات تقدیم فائته بر حاضره، چیزی که دال بر فرمایش مرحوم آقای خویی است پیدا نکردیم. وسائل و شیعه جلد 4 صفحه 287 صاحب وسائل میگه باب و جواز قضاء الفرائض فی وقت الفریضه الحاضره ما لم يتزیق و حکم تقدیم الفائته علی الحاضره. روایاتی مطرح میکنه از جمله صحیحه زراره که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، اذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت. اگر وقت نمازی داخل شد ولی هنوز نماز قضا به عهده شما هست، تا زیغ وقت این نماز ادایی نشده بهتر است که نمازهای قضاءتان را بخوانید. آقا مگر فرض شده که اذان صبح امروز و گفتن نماز صبح دیروز قضاءش به عهده من هست؟ اگر این فرض مطرح می شد جا داشت بفرمایید که تعبیر به این که فلیقضه ثم یأتی بالاداء نشون میده نماز صبح دیروز و نماز صبح امروز که ادا است تمایز دارند و با قصد تعیین می شوند. مورد روایت که این نیست. ما نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا داریم. خب حضرت فرمود که اگر وقت نمازی رسید و نمازهای قضاء گذشته به گردنتون است، چون سعه وقته اول اونها رو قضا کنید. این تعبیر کاشف از این است که نماز ادا و قضاء یک نوع مثل نماز صبح قصدی هستند. انصافا همچون ظهوری ندارد، علاوه بر این که موردش تعدد واجبه، در حالی که شما می خواهید استدلال کنید که ادا و قضا عنوان قصدی هستن حتی با وحدت واجب، مثل اینکه هنوز اذان صبح نگفتند من فکر میکنم اذان صبح رو گفتن، نماز صبح قصد میکنم، بعد میبینم که هنوز اذان صبح نگفته بودم. اینجا شما میفرمایید این نماز صبح باطل است چون قصد قضا نداشتی، وقت ادا هم که نرسیده بود. از این روایت صحیح میشه استفاده کرد که در اینجا هم ادا و قضا عنوان قصدی است، با اینکه واجب در حق ما واحد است چون هنوز اذان صبح امروز را نگفتن، فقط یک نماز قضاء صبح دیروز به عهده ما هست. حالا بالاخره کلام در اینه که مستحبم باشه، اگر میگفت اول نماز صبح دیروز را قضا کن بعد نماز صبح امروز را بخوان، این ظهور عرفی داشت که اختلاف اینها با قصد تعیین می شود. این که بگن مستحب بس اول قضا کنی نماز صبح دیروز را بعد ادا کنی نماز صبح امروز را، این کاشف از این است که اختلاف این دو به قصد است و الا اصلا معنا ندارد که نماز اول بشود نماز قضاء دیروز، نماز دوم بشود نماز اداء امروز. جواب شما را عرض کردم، از استحباب تقدیم قضاء نماز صبح دیروز بر اداء نماز صبح امروز میفهمیم که اینها در خارج متمایز از هم می شوند. تمایزشون که به اعداد رکعات نیست، تمایزشون به قصد هست، ولیکن این روایت دلالت بر این مطلب نمی کنه. آخر یک بیان عرفی است که بابا وقتی شما از وقت نماز رسید سه وقته، نمازهای قضای گذشته رو اول بخون، یعنی سری نرو سراغ این نماز. خب ولو این مطلب رو میگن به خاطر این که نوع نماز صبح با نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا متفاوته. این که بخوایم به اطلاق این خطاب تمسک کنیم بگیم شامل این فرض می شود که من نماز قضاء صبح دیروز به عهده‌ام است و امروز اذان صبح گفتن، امام فرمود ابدع بالذی فاته، بعد کشف کنیم که عنوان ادا و قضا عنوان قصدی است، این عرفی نیست. یکفی در این تعبیر امام علیه السلام که اول نماز قضاها را بهتر است بخوانی بعد نماز ادا، همین مقدار که ممکن است نماز قضا و ادا با هم مختلف باشند، ولو منشأ اختلاف عدد رکعات، اختلاف نوع نماز که صبح است، ظهر است، عصر است، مغرب است، عشاء است، همین مقدار کافی است برای اینکه این تعبیر امام مصحح عرفی پیدا کنند و دیگر کاشف از این نیست که اختیار این تعبیر برای این است که امام بخواهند بفرمایند عنوان ادا و قضا عنوان قصدی هستند. این که امام تعبیر کرد ابدع به ما فاتکه، این مقدار کاشف نیست از این که به خاطر این امام فرمود که قضا و ادا عنوان قصدی هستند. شاید مصحح این تعبیر این باشد که خب انواع نمازها مختلف است، نوع نماز صبح غیر از نوع نماز ظهر است، نوع نماز ظهر هم غیر از نوع نماز عصر است. همین مقدار مصحح این تعبیر هست. بس. به هر حال راجع به این قول رابعی که ما اختیار کردیم یک مقدار تتبع کردیم، دیدیم علامه در تذکره تصریح میکنه به این عرض ما. علامه در جلد 3 تذکره صفحه 101 فرموده و اما الاداء بالقضاء فهو شرط عندنا، یعنی قصد ادا و قضا واجب است اندنا. حالا بعضی ها اندنای علامه رو ظاهر در ادعای اجماع می دانند که به هر حال مطلب قابل توجهی هست. بعد فرموده و هو احد و وجه شافعیه. شافعیه هم دو وجه ذکر کردن، یک وجه همین هست که قصد ادا و قضا لازم است، لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلا بالنية إذ بالقصد يتميز بعض الأفعال عن بعض. والوجه الآخر، وجه دومی که از شافعی نقل شده، اینه که لا يشترط قصد الأداء والقضاء. چرا؟ خوب گوش بدید. لأنه لو صلى في يوم غيم، اگر یک روز هوا ابری بود، آفتاب زده بود، این بنده خدا فکر کرد هنوز آفتاب نزده، نماز صبح را قصد کرد مثلا. ثم بان انه صلى بعد الوقت اجزاه. یا هوا ابری بود، فکر کرد هنوز آفتاب غروب نکرده، تاریکی هوا به خاطر ابر، نماز ظهر ادایی قصد کرد، بعد معلوم شد که شب شده بوده. بعض وجه دوم شافعی اینه که اگر این آقا فهمید که نماز صبحش بعد الوقت بوده یا نماز ظهرش بعد غروب شمس بوده، اجزاهو، این نماز صحیح است. و این لم ینوی القضا، ولو این قصد قضا نکرده بود، با اینکه واقعا نماز صبحش بعد از طلوع شمس است، نماز ظهرش بعد غروب شمس است. و کذا لو اعتقد فوات الوقت، و همینطور اگر فکر میکرد آفتاب زده، قصد قضا کرد، بعد معلوم شد آفتاب نزده، خب این نماز صحیح است. ولو قصد قضا کرد چون فهمی کرد آفتاب زده، حالا بعد فهمید آفتاب نزده بوده، میشه ادا. مرحوم علامه هلی میگه و الفرق و ظاهر. آقا اینایی که شما میگید ما هم قبول داریم، ولی فرق میکنه با مدعای ما. فانه نوا صلات وقت به عینه. این کسی که فکر می کند آفتاب هنوز غروب نکرده است، قصد اداء نماز ظهر می کند، بعد می فهمد که آفتاب غروب کرده بود، نما صلات وقت بینه و هو ظهر هذا اليوم فکیف وقعت اجزعته سواء وقعت اداء او قضاء لانه عین وقت وجوبها و یجری مجرا من نوا صلات امس. مثل این کسی نیت کنه نماز دیروز رو من میخوام بخونم ولو عنوان قضا رو قصد نکنه. و انما یتصور الخلاف، اون نزاع که عنوان ادا و قضا عنوان قصدیست یا خیر، در جایی تصویر میشه که کان علیه فائتت و ظهر، نماز ظهر از او قبلا قضا شده، امروز بعد از اذان ظهر یک نماز ظهر میخونه بدون نیت ادا و قضا، فان هذه الصلاه لا تقع به حکم الوقت عندنا. خب ما میگیم این نماز مصداق نماز ادا نیست، طبعا مصداق نماز قضا هم نیست. و تقع عند المجوزین، اما کسانی که میگوین عنوان ادا و قضا عنوان قصدی نیست، خب این شخص بعد از اذان ظهر یک نماز ظهر خواند، میشود مصداق ادا، نیاز به قصد ندارد. باز مثال میزنه علامه، میگه و اذا کان نسی انه صلا، یک آقای نماز ظهرشو خوند فراموش کرد که نماز ظهرشو خونده، فصلا ثانیاً، باز یک نماز ظهر دیگه به قصد ادا خوند، فانه لا تجزئ عن القضاء عندنا، این مجزی از قضا نیست، تو قصد قضا نکرد. و تجزئ عن القضاء عند الاخرین، ولی بعضی ها میگن مجزی از قضاست چون میگن قضا عنوان قصدی نیست. و یلزمهم، بعد صاحب علامه در تذکره فرموده میدونی لازم این قول این جماعت چیه؟ لازمش چیه؟ و یلزمهم ان من اعتقد دخول الوقت ولم یکن دخل فصلا ظهره انها تجزئه عن الفائته. اگه کسی نماز ظهر قضا به گردنشه، امروز فکر میکرد اذان ظهر گفتن، بلند شد به قصد اداء نماز ظهر نماز ظهر خون، بعد فهمید که بابا نیم ساعت به اذان ظهر مونده بوده، لازمه این قولی که بعضی از جماعتها اختیار کردن اینه که بگن این نماز ظهرش صحیحه و مجزی از قضاءه. دیگه نمیدونست که مرحوم استاد ما همین لازم ملتزمه. علامه در تذکره یک لازمی میگه، باور نمیکنه کسی ملتزم باشه. ولی عرض کردم مرحوم آقای تبریزی میفرمود چه اشکالی داره ملتزم میشه. میبینید اصلا نماز یک وقت معین را مثل نماز صبح امروز رو ایشون میگه نیاز به قصد ندارد که اداء آن را میخوانم یا قضا آن را. ایشون میگه یتصور النزاع در ادا و قضاء دو روز. البته با این بیان مثال اخیرش روشن شد که اگر تکلیف واحدم باشه ایشون میگه که قصد قضا یا ادا لازم است، چون گفت هنوز اذان ظهر نگفته بودند، قضاء نماز ظهر به عهده او بود، نماز خون به قصد ادا، چون فکر میکند وقت داخل شده است، فرمود مجزی از قضاء نیست. با اینکه تکلیف واحده دیگه، تکلیف که متعدد نیست، اذان ظهر نگفتن، من یک تکلیف به قضاء دارم. ولذا این که آیه حکیم نسبت میده به مرحوم علامه در تذکره و همینطور شیخ در خلاف که اینها تعیین ادا و قضا را در فرضی لازم میدانند که هم تکلیف به ادا داریم هم به قضا. میگیم در یک مثال درسته، فرض علامه همینه، من علیه فائتت الظهر اذا صلا وقت الظهر ینوی صلات الظهر الفریضه فان هذه الصلاه لا تقع اداء عندنا. ولی مثال بعدی که میزنه علامه فرض وحدت تکلیفه، هنوز از آن ظهر نگفتن، فکر کرد یک کسی موبایلش قاطی کرده رد میشد صدای اذان رو پخش میکنه، این بیچارم خوش باور گفت اذان ظهر رو گفتن، الله اکبر، نماز ظهر نیت کرد خون، بعد معلوم شد نیم ساعت به اذان ظهر مونده. خب تکلیف واحده دیگه، یک تکلیف بیشتر به قضاء نماز ظهر دیروز که فوت شده نداره، تکلیف بعدا نداره هنوز. اذا زالت الشمس وجبت الصلاه و الطهور. ولی در این حال علامه فرموده که چون قصد قضاء نداشت این نماز باطل است. بله ما هم همینو میگیم دیگه. ما هم این که مرحوم آقای حکیم در مستنصحیح میفرماد که ظاهر کلام علامه بر صریح آن این است که با تعدد واجب این مطلب رو میفرمایند، بلکه آقای حکیم این مطلب رو از مرحوم صاحب جواهر گرفته. در جواهر هم همین است که ظاهر و شیخ طوسی ول فاضل یعنی علامه هلی او صریح هما ان وجوب نیت القضاء و الاداء عند اشتغال ذمه بهما معن. خب میگیم نه، با اون مثال اخیر معلوم شد که ولو اشتغال ذمه به هر دو نباشه، چون هنوز وقت ادا نرسیده، فقط اشتغال ذمه به قضا هست، بازم علامه میگن که اگه قصد قضا نکنه اون نماز صحیح نیست. پس این تفصیلی که ما عرض کردیم تنها چیزی نیست که ما عرض بکنیم، بلکه ظاهر علامه تبیین میکنه که اندنا اما فقها این دو میگن. و هر حال این راجع به ادا و قضا. راجع به قصر و تمام، صاحب عروه میگه قصر و تمام عنوان قصدی نیست. یعنی شما اگر در سفر بودید فکر میکردید نماز چهار رکعتی بر شما واجب است، قصد نماز تمام کردید، سر دو رکعتی سلام دادید ولو سهوان، یا سر دو رکعتی ملتفت شدید که وظیفتون قصر سلام دادید، شما نماز قصر خوندید. نماز قصر یعنی نماز دو رکعتی. اطلاق دلیل میگه چه قصد بکنی از اول که نماز قصد میخوانی چه قصد نکنی. پس اختلاف قصد و تمام اختلاف واقعی است، نه صرفا اختلاف، نه اینکه بگوییم حتما هم باید با قصد متمایز بشون. نماز دو رکعتی به عنوان نماز ظهر یا عصر یا عشاء اگر همراه با رکعت سوم و چهارم نباشه میشه نماز قصر، همراه با رکعت سوم و چهارم باشه میشه نماز تمام. اختلافشون اختلاف واقعی است و نیازی به قصر ندارد. صاحب جواهر میفرماید که در جلد 9 صفحه 165 لا اجد خلافا فی عدم اعتبار نیت القصر و التمام ما عدم تعدد فی الذمه و التخییر. ایشون میگن در دو مثال ممکن اختلاف باشه، اما در مثالهای دیگر اختلافی نیست. اون دو مثالی که اختلاف هست که قصر تمام عنوان قصدی است یا نه، یکیش اماکن تخییره. مشهور امامیه میگن در 4 مکان مسافر مخیر بین قصر و تمام: مکه، حالا مطلق شهر مکه که آی سیستانی میگن، یا مکه قدیمه که آی خویی میگن، یا خصوص مسجد الحرام که امام نظرشون بود احتیاط میکردن، و همینطور مدینه و همون سیاق مکه، کوفه که اینم اختلاف مسجد کوفه یا شهر کوفه، یا سیستانی میگن شهر کوفه، دیگران معمولا میگن مسجد کوفه، چهارمی هم عند قبر الحسین علیه السلام. مخیر است مسافر بین قصر و تمام. حالا این ده قبل حسین علیه السلام چه مقدار توسعه داره؟ آی سیستانی فرمودن که 11 متر و نیم از چهار طرف متصل به قبر شریف. بعضی ها مثل آی صد احتیاط واجب میکنن که نه در این اماکن اربعه هم نماز شکسته است. آی زنجانی فتوا میدن میگن اصلا نماز تمام در اماکن اربعه باطله. اینی که روایات میگن اتم بهتره تمام و افضل به اینه که قصد اقامه عشرت ایام بکنی. جاهای دیگه افضل نیست آدم قصد اقامه عشرت ایام بکنه، مسافر نماز شکسته میخونه. اما در این اماکن اربعه از تمام و افضل به شرط قصد اقامت عشرت ایام. بهترین قصد اقامه بکنی ده روز تا بتونی نماز چهار رکعتی بخونی. حالا صاحب جواهر میگه در اماکن تخییر بعضی مثل محقق ثانی گفتن باید قصد بکنی از اول که نماز قصر رو انتخاب میکنی یا نماز تمام. اگه نماز قصر رو انتخاب کردی دیگه وسط نماز دبده در آوردن نداریم، دیگه باید نماز قصر بخونی. اگرم نماز تمام اختیار کردی باید تا آخر نماز تمام بخونی. مثال دوم تعدد ذمه است. شما یک نماز ظهر در سفر ازتون فوت شده، یک نماز ظهر در حضر. اینجا میگن که باید قصر کنی نماز قصر در سفر رو میخوای قضا کنی یا نماز تمام در حضر رو. اما در مثال‌های دیگر مثل همونی که نمی‌دونستی کثیر السفر نمازش تمامه، قصد نماز قصد کردی سر دو رکعتی فهمیدی وظیفت تمامه، عدول می‌کنی به نماز تمام. دلیل خواستم نمی‌خواد چون نماز قصد شما نمی‌خونی. نماز قصد تابع این است که شما نماز دو رکعتی بخونی نه بیشتر. بعد خود صاحب جواهر میگه به نظر ما در این دو مثالی هم که ذکر کردیم گفتیم محقق ثانی قائل به لزوم تعیین قصر یا تمام است، ما احساس میکنیم دلیلی بر لزوم تعیین نیست. خب این فرمایش صاحب جواهر. یک مطلبی صاحب جواهر داره که بزرگان رو بعد از خودش به حیرت واداشته. فرموده آقا قصر و تمام معلوم لازم القصر نیست، معلوم لازم نیست قصر بشن. چرا؟ برای اینکه القصریت و تمامیه من الاحکام لاحقت للصلاه. قصر و تمام از احکام لاحقه نمازه نه از احکام مقارنه نماز. احکام لاحقه یعنی نماز بخون سر دو رکعتی بهت میگن، اگه مسافری اون وقت بهت میگن قصر، اگر حاضری اون وقت بهت میگن اتم. قصر و تمام از احکام لاحقه نماز نیاز به قصد نداره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 6 صفحه 13 فرموده آره گفتن لا خلاف فی عدم لزوم قصد القصر و تمام، اما دلیلشون ظاهر و واضح نیست. قصر و تمام از قیود متعلق امره. به مسافر میگن سل قصرن، متعلق امر مسافر نماز قصره، متعلق امر حاضر نماز تمامه. اینا از انقسامات سابقه بر تکلیف هستن. نماز منقسم میشه به نماز شکسته و نماز تمام. مسافر مأمور است به نماز شکسته، حاضر مأمور است به نماز تمام. یعنی چی صاحب جواهر میگه قصریت و تمامیت از احکام لاحقه نمازه؟ احکام لاحقه نماز بعد از اینکه نماز واجب شد میگن باید قصد امتثال امر بکنی، چون اول باید امر داشته باشه بعد بگن قصد امتثال امر بکن. اما نماز شکسته و نماز تمام، امرم نداشتیم نماز دو قسمه، نماز شکسته نماز تمام. خوب دقت کنید، آقای حکیم در مستمسک میگه برید خدا رو شکر کنید من قائلم قصر و تمام، اختلافشون قصدی نیست. در این حال میگم باید به خاطر قصد امتثال امر شما قصد کنید امتثال امر به نماز قصر را. برای این که قصد امتثال امر به تمام بکنید باید قصد کنید تمام را تا بتونید قصد امتثال امر بکنید. اونهایی که میگن اختلاف نماز قصر و تمام اختلاف قصدی است، اونا که روشن‌تر حرف میزنن، اونا میگن بدون قصد اصلا عنوان نماز قصر محقق نمیشه، مثل نماز ظهر و عصر میمونه. ولی من نمیگم اینجور، من میگم قصر و تمام تابع واقعه، دو رکعت قصره، چهار رکعت تمامه. اما اگر قصد قصر نکنی، قصد امتثال امر به این نماز قصر نکردی. خب به نظر ما فرمایش آقای حکیم که ناتمامه، برای اینکه اگر نماز قصر و تمام قبول دارید اختلافشون به قصر نیست، تابع واقع که مقتضای اطلاق ادله همینه، المسافر یقصر یعنی نماز دو رکعتی میخواند، سواء قصد من الاول که نماز دو رکعتی بخواند اولم یقصر، الحاضر یتم، حاضر نماز چهار رکعتی میخواند که از اول قصد داشته باشد نماز چهار رکعتی بخواند، یا از اول این قصد را نداشته باشد چون فکر میکند وظیفه‌اش نماز شکسته است، بنا داشت نماز شکسته بخونه، بعد سر دو رکعتی فهمید وظیفه‌اش نماز چهار رکعتی است، یا قصد اقامه کرد قبل از اینکه سلام رکعت دوم رو بده، همون لحظه تصمیم گرفت 10 روز بمونه اینجا، بلند میشه 2 رکعت دیگه میخونه، میشه نماز تمام. پس عنوان قصدی بودن قصد و تمام خلاف ظاهر ادله است. و اما این که شما فرمودید قصد امتثال امر باید بشه تا من قصد نکنم امر به نماز قصر رو امتثال میکنم، قصد امتثال امر نمیشه. این واقعا عجیبه. اولا قصد امتثال امر در قصد قربت شرط نیست، شرط قصد قربت قصد امتثال امر نیست. ثانیا این آقا قصد امتثال امر داشت، قصد امتثال امر داشت، منتها تعیین نکرد که این نمازی که الان امر دارد نماز قصر است. اشتباه کرد، فکر کردید امر تعلق گرفته است به نماز تمام، قصد نماز تمام کرد، ولی قصد امتثال امر داشت. ولذا صحیح همینه که صاحب جواب میگه لا خلافه در این که قصر و تمام نیاز به قصد ندارد. اما قصد امتثال امر خدا رو داشت، منتها فکر میکرد امر خدا تعلق گرفته به نماز تمام، بعد معلوم شد امر خدا تعلق گرفته به نماز قصر. بالاخره قصد امتثال امر داشت. دیگه با خطای در تطبیق باید آقای حکیم درست کنه خیلی از جاها رو. به یه خطای در تطبیق شد. خوب دقت کنید. پس اصل مسئله روشنه. قصر و تمام هیچ دلیلی بر این که باید قصد بشود ندارد. این که آقای حکیم فرمود قصد قصر و تمام لازم است، یا آقای میلانی فرمودن در کتابشون که قصد قصد و تمام لازم است، نه خیر، دلیلی بر لزوم قصد این عناوین نیست. اما راجع به فرمایش صاحب جواهر که فرمود قصر و تمام از احکام لاحقه نماز است، بله این عبارت صاحب جواهر مبهمه. آقای سیستانی یک توجیه کردن، فرمودن که درست میگه صاحب جواهر، توجیهش اینه تا موقع سلام نماز در رکعت دوم نرسیده همه مأمورن به نماز، اقیم السلام، امر الهی. تشهد رکعت دوم رو که دادن، اگر در اون لحظه مسافر امر نبوی داره، سلم ولا تزد رکعتن، اگر در اون لحظه حاضره و تا دو رکعت دیگر حاضر میمونه، امر داره زد رکعتین. خب این معنی این که لاحقه یعنی این، یعنی اول نماز اصلا وقت نماز قصد خوندن و تمام خوندن نیست، اول نماز نماز دو رکعتی، همه مأمورن به نماز دو رکعتی. انشقاق و انشعاب بین مردم از اون لحظه پیش میاد که میخوان سلام در رکعت دوم بدن یا ندن، اونم امر نبوی هست، ان کنت مسافرا فسلم ولا تزد رکعتین و ان کنت حاضرا فزد رکعتین. ولذا ایشون میگه ببینید صاحب عروه در مسئله 29 احکام نیت فرعی رو مطرح میکنه، همم قبول کردن. یک شخصی سوار کشتیه، از آن که گفتن هنوز از حد ترخص شهر بیرون نرفته، شروع میکنه نمازش رو بخونه. خب کشتی حرکت میکنه، سمت قبله هم حرکت میکنه که مشکل قبله نداره. رسید تشهد رکعت دوم، خب میخواد بلند شه رکعت سوم و چهارم بخونه، میبینه تابلوی حد ترخص زده شده اونجا، از حد ترخص رفت بیرون. میگن ان کنت مسافرا الان فسلم ولا تزد رکعته. و اگر برعکس بود، از سفر داشت می اومد، سوار کشتی شروع کرد، فکرم شاید می کرد که نماز شکسته باید بخونه دیگه، حالا این جهتش مهم نیست، شروع کرد نماز خوندن، رسید سر رکعت دوم که سلام بده، یادی تابلوی رسیدن به حد ترخص شهرش رو گذشت. بنابراین که وصول به حد ترخص هنگام برگشت هم منشأ میشه که انسان نماز تمام بخونه که مشهور میدن، برخلاف آقای سیستانی. خب اون وقت اینجا بلند میشه دو رکعت دیگه میخونه، ولو هنگام شروع نماز مسافر بوده. پس معیارم در قصر و تمام اون هنگام بعد از تشهد رکعت دومه، صاحب جواهر اینو میگه. درستم میگه. توجیهش هم همینه. آی سیستانی فرمودن توجیهش اینه، بگیم خدا امر کرده به رکعتین، ان الله فرض الصلاة رکعتین، بعد امر به رکعت سوم و چهارم امر نبویه، فاضاف الیهما رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتین لغیر المسافر. این فرمایش آی سیستانی به نظر ما عرفی نیست، ما قبول داریم معیار قصر و تمام اول نماز نیست، اون هنگامی است که میخواهد تشهد دوم را بخواند و بعد از آن اگر مسافر است سلام بدهد، اگر حاضر است برخیزد رکعت سوم و چهارم را به جا بیاورد و باید این حاضر بودنش تا آخر نماز هم ادامه پیدا کند. اگر بعد از رکوع رکعت سوم رسید به بیرون از حد ترخص شر، نمازش کلن باطله، چون چهار رکعتی باید از رکعت سوم تا آخر نماز حاضر باشی، ولو رکعت اول و دوم حاضر نباشی مهم نیست، از رکعت سوم و چهارم باید حاضر باشی تا آخر نماز، و اگر آخر رکعت سوم مسافری نماز شکسته است ولو اول نماز مسافر نباشی. ما اینو قبول داریم، در این هیچ بحثی نیست، ولی این توجیه که ما بگیم خدا دو رکعت رو واجب کرده و همه مکلفن به این دو رکعت و اون امر نبوی مستقل است، نگاه میکنه به شما، اگه سر رکعت دوم مسافری میگه لا تزد رکعت این و سلم الان، اگر حاضری میگه زد رکعت این و لا تسلم الان، این خلاف ظهور ادله است که نماز یک مرکب ارتباطی است، نه اینکه دو رکعت اولش یک امر استقلالی داره، رکعت سوم و چهارش یک امر استقلالی نبوی داره. اینا خلاف ظاهره. اتفاقا در صحیحه یه فضیل هست که فاضاف الیهما رسول الله رکعتین فاجاز الله له ذلك، خدا هم امضا کرد، یعنی حکم خدا اینجور شد، یعنی مسافر یک امر ارتباطی داره به نماز دو رکعتی به شرط لا. بله مسافر در آخر نماز معیاره، ولی مسافر آخر نماز یک امر ارتباطی داره به نماز دو رکعتی به شرط لا، و حاضر یک امر ارتباطی داره به نماز چهار رکعتی. این خلاف ظاهره. بگیم امر به رکعت اول و دوم امر الهی استقلالی است، امر به رکعت سوم و چهارم برای حاضر یک امر استقلالی نبوی است، یا خلاف ظاهره. خود ایشون هم در دوره ثالثه اصولشون پذیرفتن که این خلاف ظاهره. پس این توجیه رو ما نمیتونیم بپذیریم. تأمل بفرمایید انشاءالله ببینیم توجیه دیگری برای کلام صاحب جواهر هست یا نیست انشاءالله فردا.